بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. خب، روش درسمون مثل هفته های قبل، اول جزوه میگیم، بعد مفصل توضیح میدیم، بعد میریم سراغ سوالات. رفقا باید بنویسند مثال پنجم در ان کان الماء، ان کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه فلا تشرب ولا تتوزع منه. رفقا، این روایت هست. لفظ تغییر متعلق است. سؤال درباره تغییر است که آیا مراد از تغییر خصوص تغییر حسی و یا اعم از تغییر حسی و تقدیری است؟ مرجع مبحث تبادر در علم اصول است. مثال ششم، در من مثلا مثالا، اینم روایت هست، در من مثلا مثالا فقد خرج عن الاسلام متعلق مثال است. آیا مراد از مثال مجسمه و غیر مجسمه، ذروح، بله ذروح یعنی جاندار، و غیر ذروح است؟ متعلق با توجه به روایت لا بأس به تصویر ما لم یکن شیئا من الحیوان. اینجا یه ویرگول باید بذارید. ذروح اعم از مجسمه و غیر مجسمه است. مرجع مبحث مطلق و مقید است. من جلسه قبل عرض کردم که اگر فرصتی می بود میتونستیم از اول علم اصول یه دور بریم تا آخر، وقت برای هر کدوم مثالهای روایی بزنیم که ببینه هر مسئله از مسائل علم اصول کاربردش کجا است. منظم منتها دیگه فرصت نیست. مثلا از مباحث الفاظ شروع میکردیم. مباحث الفاظ مثلا 13 باب داره، برای هر بابی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا مسئله فقهی میرفتیم تا آخر تعادل و تراجم. نه، مثال میزدیم کاربردی که یه ذره پیاده میشه. تطبیق العلم تمام جزئیات گفته میشه، در خب حالا فرصت نیست، به همین اندازه دیگه کفایت اکتفا بکنید. نه، تا هنوز نه قصد داریم. بنا داریم ولی خب مشغله فعلا اجازه نمیده. یه مثال از اول تا آخر اینجوری پیاده بشه، این حملاتی هم که به علم اصول میشه خود به خود دیگه حملات از بین میره. مثال هفتم، این همش روایت، من صبح با سرعت این روایت ها را. مثال هفتم، در لا بأس علل مرعته بما تزینت، زینت تزینت بیهی، آیا موضوع جواز عموم زینت است و یا زینت خاص؟ موضوع با توجه به روایت لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لعنه رسول الله الواصله، از وصل، وصل وصل یصلو، الواصله و المستوصله، مستوصل. با توجه به روایت لعن رسول الله الواصله و المستوصله، غیر از وصل موی زن به موی غیر خود است. مرجع باب عام و خاص است. مثال هشتم، این مثال هشتم برای رفقایی که تعادل و تراجی میان شاید یکم خسته کننده باشه، خارج تعادل و تراجی. مثال هشتم، یجب اکرام العلماء. خب آی نیازی به کار هستید این ستا مثال رو تخته بنویسید. یجب اکرام العلماء ویرگول، یحرم، بله، یحرم اکرام الفساق من العلماء. خب یه ویرگول یکرهو اکرام النهات، یه ذره چشما رو به من بدید. من مثال روایتی نزدم چون این بحث یکم سنگینه. یکراه و اکرام النهات، مثال روایتی نزدم چون بحث سنگینه. این مثالی که حل شد، روایات زیادی میتونید مثال بزنید. روایت درباره حبوه هست. حبوه چیزایی که پسر بزرگتر از پدر ارث میبره، از مختصاته. درباره آریه طلا و نقره هست چون روایات متعدد. میتونه این که حل شد بقیه هم پیاده. خب نسبت بین دلیل اول و دلیل دوم و نسبت بین دلیل اول و دلیل سوم، نسبت عموم و خصوص مطلق است. بعد از تخصیص عام، بعد از تخصیص عام به واسطه خاص اول، خاص اول، خاص اول وسطی رو تخته نوشتی. حالا توضیحش میدیم. به واسطه خاص اول نسبت بین عام تخصیص خورده، پرانتز باز، عالم غیر فاسق، پرانتز بسته، و خاص دوم نسبت عموم و خصوص منوجه است، پرانتز باز، ماده اجتماع، دو تا نقطه بذارید، نحوی غیر فاسق، ماده افتراق اول، دو تا نقطه بذارید، عالم غیر فاسق غیر نحوی، احسنت، غیر نحوی، ماده افتراق دوم، سلام، دو تا نقطه بذارید، نحوی فاسق، پرانتز ببندید. در اینجا آیا موضوع وجوب اکرام در عام هنگام نسبت سنجی عام با خاص دوم، خاص دوم میدونید یعنی کدوم دلیله؟ یعنی دلیل سوم، با خاص دوم عالم است یا عالم غیر فاسق مرجع باب چه بابیه؟ باب انقلاب نسبت، باب انقلاب نسبت است. بعد حلش تعادل و تراجی مبانی که اینا رو توضیح بید. حالا چراش بعد میرسه؟ خیلی کار داره این، خیلی زیاد. خب اگر یادتون باشه تو جلسات قبل گفتیم مجتهد زمانی که میخواد احکام را از ادله استنباط بکنه باید یه مراحلی را طی کنه. یه مجتهد هست، یه سوالی براش پیدا شده، مخواد حکم این سؤال رو به دست بیاره که چیه، مخواد استنباط و حکم بکنه، استخراج و حکم بکنه از ادله. این مجتهد باید یه مراحلی رو طی بکنه. اولین مرحله که جلسات قبل شروع کردیم مسئله موضوع شناسی هست. یعنی اول باید مجتهد موضوع را بشناسه. اولین مرحله، اولین قدم موضوع شناسی. مجتهد باید موضوع را بشناسه. تو جلسات قبل عرض کردیم که موضوع در یک تقسیم بر سه نوعه: یک، موضوع داخلی لفظی، دو، موضوع داخلی لبی، و سوم موضوع چی؟ خارجی. بحث ما تو قسم اوله. قسم اول شد موضوع داخلی لفظی. منظور از موضوع داخلی لفظی یعنی اینی که موضوع قرار گرفته توی ادله لفظیه. ادله لفظیه مثل آیات، روایات. به آیه میگن دلیل لفظی، به روایت میگن دلیل لفظی. حالا توی آیه و روایت اونی که موضوع قرار گرفته برای حکم، مجتهد باید اون موضوع را بشناسه که این موضوع یعنی چی. بی میگن موضوع داخلی چی؟ لفظی. بله، لفظی، موضوع داخلی لفظی. چون بالاخره مجتهد سرکار با ادله لفظیه داره، از قضا سرکاری که مجتهد با ادله لفظیه داره خیلی بیش از سرکارش با ادله لبیه است، خیلی زیاد. چون اکثر منابع ما آیات هست و روایات. توی آیه و روایت که بهش میگن دلیل لفظی، اونی که موضوع برای حکم قرار گرفته باید موضوع بشناس که این یعنی چی. یه بهش میگن موضوع داخلی لفظ، یه بهش میگن داخلی چون داخل در دلیل، اینا که بهش میگن لفظی چون داخل در دلیل چیه؟ لفظیه. اینا رو باید بشناس. خب یه چند تا مثال زدیم جلسه قبل، این جلسه هم 3-4 تا مثال میخواییم بزنیم تا بیشتر اهمیت بعضی از علوم روشن بشه. مثال اول، ما توی روایت داریم، توی روایت داریم که اگر آب برخورد بکنه به نجاست و یکی از اوصاف سگانه آب متغیر بشه، آب برخورد کرد به نجاست، بوی نجاست گرفت یا مزه نجاست گرفت یا رنگ نجاست گرفت، آب میشه چی؟ نجس. الان توی روایت کلمه تغییر، تغییره، تغییره، تغییره آمده. تغییره متعلق تغییره، تغییر هست، اون مصدرش میشه متعلق. و جلسات قبل گفتیم، گفتیم مراد از موضوع اعمه، شامل متعلق هم میشه. خب حالا سوال، این تغییری که توی روایت آمده چه نوع تغییری هست؟ آیا مراد از تغییر، تغییر حسیه؟ یعنی تغییری که شما با چشم ببینی با بینی حسش بکنی، با زبون حسش بکنی، بشن تغییر حسی. آیا مراد از تغییر تغییر حسیه یا مراد از تغییر اعم از تغییر حسی و تقدیریه؟ تقدیری یعنی فرضی، اگری، که الان توضیح میدم یعنی چی. خب در اینجا تغییر توی روایت مراد چه نوع تغییریه؟ این تغییر میشه متعلق که به اصطلاح ما میشه موضوع. این موضوع یعنی چی؟ مراد از تغییر چیه؟ آیا مراد از تغییر تغییر حسیه؟ یعنی تغییری که با چشم، بینی، زبان حسش کنی؟ یا مراد از تغییر اعم از تغییر حسی و تقدیریه؟ تقدیر عرض کردم یعنی فرضی، یعنی اگری، که الان توضیح میدم یعنی چی. مراد کدومه؟ من مثال میزنم. شما یه حوض دارید، حداقل باید به اندازه کر باشه. یکی میگم به اندازه کر سر داره، یعنی کم در باشه محل بحث ما نیست. شما یه حوض دارید حداقل به اندازه کر، یعنی حدود 390 کیلو آب. شما یه لیوان خون میریزی داخل این حوضه، رنگ خون میگیره. بی میگن تغییر چی؟ حسی، چون با چشم میبین. بوی خون میگیره. بی میگن تغییر حسی، چون شما با بینی بوه را حس میکنی. مزه خون میگیره آبه. بی میگن تغییر حسی. چرا؟ چون با چشیدن این بوی مزه خون رو حس میکنی. بی میگن تغییر چی؟ حسی. خواهی میشه نجس. ولی یه تغییر دیگه هم داریم به نام تغییر تقدیری. تغییر تقدیری، تغییر فرضی، تغییر اگری. من مثال میزنم، دوتا مثال برای تغییر تقدیری. شما یه حوض دارید حداقل به اندازه یک کر آب میگیر، ولی این حوض جلبکیه، جلبک زیاد داخلش. حالا شما یه لیوان خون میریزی تو این حوضه، رنگ خون نمیگیره، بوی خونم نمیگیره، مزه خونم نمیگیره، پس تغییر حسی نداره. ولی شما بیاید ایجوری بگید، بگید که اگر آب این حوض جلبکی نبود و ما این مقدار خون میریختیم توی حوضه، رنگ خون میگرفت. به این تغییر میگن تغییر چی؟ تقدیری، فرضی، اگری. اگر آب این حوض جلبکی نبود، اگر تقدیری، اگر آب این حوض جلبکی نبود و ما این مقدار خون میریختیم توی آب حوضه، آب حوض میشد قرمز، مزه خون میگرفت، بوی خون میداد، پس آب حوض نجس. بی میگن تغییر تقدیر. یا یه مثال دیگه، تغییر اگری، فرضی. شما یه لیوان خون دارید، یه مواد میریزی توی این یه لیوان خونه، رنگ خونه میشه سفید. حالا من نمیدونم اینجور موادی داریم، این محشین شرلومه مثال زدند، داریم انشاءالله. میریزید رنگ خونه میشه چی؟ سفید. بعد این خون سفیده رو میریزید توی آب حوض، آب حوض نه رنگ خون میگیره، نه بوی خون میگیره و نه مزه خون، پس تغییر حسی نداره. ولی شما بیاید ایجوری بگید، بگید که اگر رنگ خون به وسیله اون موادی که ریختیم روی خون از بین نرفته بود، اگر از بین نرفته بود، اگر این مقدار خون رو می‌ریختیم توی آب حوض مدرسه، آب حوض مدرسه میشد قرمز، پس آب حوض مدرسه نجس. بهم میگن تغییر چی؟ تقدیر فرضی. حالا سوال اینه، توی روایت آمده آب اگر متغیر شد، بو، مزه، رنگ، رنگش متغیر شد با نجاست، آب میشه نجس. سوال، این تغییر یه موضوعه، مراد از تغییر خصوص تغییر حسیه یا اهم از تغییر حسی و تقدیری؟ خیلی اثر داره این دوتا. اینجا مرجع کیه؟ ما باید مراجعه به کجا بکن؟ اینجا مراجعه میکنید به علم اصول، مبحث تبادر، موقعی که توی روایت آمده اذا تغییر الماء تنجسه، متبادر از تغییر چه نوع تغییری هست؟ علما می فرمون که مراد از تغییر، تغییر چیه؟ حسیه. به دلیل چی؟ تبادل. حالا قبولم نیست، سر درس مهندسی استنباط جوابی سالا داده نمیشه، اون سر اصوله. پس متبادر از کلمه تغییر برای فهمیدن لفظ که کسی نمیره سراغ عقل، چون عقل مرجع نیست. هر بحثی مواد خاص خودشو داره، برای الفاظ شما باید مراجعه کنید به مباحث الفاظ. الان باب تبادر برای شما موضوع شناسی میکنه، میگه متبادر از کلمه تغییر، تغییر چیه؟ اسی. موقعی که میگن اگر آب متغیر شد نجسه، تو ذهن اهل لسان، نه شماها، چون شما اهل لسان نیستید، ملاک در تبادر نیستید شما، متبادر نزد اهل لسان از تغییر، تغییر چیه؟ حسی. پس این بحث تبادر برای ما موضوع شناسی کرد، پس نمیشه به سادگی ازش رد شد. یه لحظه، این مثال اول. ملاحظه فرمودید که بحث تبادر کجا به درد خورد، یعنی ما به وسیله تبادر موضوع شناسی کردیم. یک مثال. مثال دوم، ما تو روایت داریم من مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام. مثلا کسی که به تصویر در بیاورد یک تصویری را، این از اسلام خارج شده. این کلمه فقط خرج عن الاسلام ظهور داره در این که کار حرامی است. من مثلا فقط خرج عن الاسلام، کسی که به تصویر در بیاورد یک تصویری را، حرامه. سوال، این کلمه مثلا مادهش مثاله، مثال، به مثال میگن متعلق، که طبق توضیحات ما تو جلسات قبل به متعلق موضوع گفته میشه. پس اینجا مثال میشه یه موضوع. سوال، مراد از مثال مجسمه است، غیر مجسمه است، جانداره، غیر جانداره، کدومشه؟ من مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام، یعنی کسی که یک به تصویر در بیاورد یک تصویری را، یعنی مجسمه درست بکنه یا نقاشی بکشه، اونم مجسمه و نقاشیه، جاندار، زرافه مثلا، یا غیر جاندار، درخت، گیاه و درخت. کلمه مثال چیه؟ مراد چیه؟ میریم سراغ یک روایت دیگه. حضرت فرموده لا بأس به تصویر ما لم یکن شیئا من الحیوانه، یعنی تصویر اشکالی نداره، به تصویر کشیدن، به تصویر درآوردن اشکالی نداره، مادامی که جاندار نباشه. یعنی اگر جاندار نبود به تصویر درآوردن اشکالی نداره. جاندار نبود مثلا چی باشه؟ گیاه. پس شما اگر مجسمه گیاه درست بکنه اشکالی نداره، یا نقاشی گیاه بکنه اشکالی نداره. خب حالا شما این دوتا روایت رو میذاری کنار هم دیگه، من مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام، از اون طرف اون روایت لا بأس به تصویر ما لم یکن شیئا من الحیوان. خب این دوتا روایت که گذاشتی کنار هم دیگه، مراد از من مثل مثالا روشن میشه. اگه گفتی چی؟ من مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام، میشه من مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام، میشه جاندار. اینا تو کفایه نیست عزیزم، اینا روایت. این بحث مطلق و مقید است، ولی این مثال از صاحب کفایه نیست. فرق نداره. البته در جای خودش اثبات شده که قانون حمل مطلق بر چیه؟ مقید. اینجا این من مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام به قرینه روایت دومی که گفته اگر حیوان نباشه اشکالی نداره، من مثل مثالا میشه چی؟ حیوان. حیوانی که شد اینجوری میشه. اگر شما یک حیوانی رو به تصویر در بیاری، اعم از مجسمه یا نقاشی، حرامه. الان شما بحث مطلق و مقید توی علم اصول به شما کمک میکنه که این موضوع بفهمید یعنی چی. من مثلا مثلا این موضوع چه موضوعیه، این موضوع میشه تصویر چی؟ حیوان، اعم از مجسمه یا نقاش. پس بحث مطلق و مقید برای ما موضوع شناسی کرد. مثال سوم، یه لحظه، مثال سوم مثل این مثال بنا شد ما اول جزوه بگیم، بعد توضیح بدیم، بعد سوال بشه. مثال سوم مثل این مثال، ما روایت داریم لا بأس علی المرأة بما تزینت به، روایت داریم لا بأس علی المرأة بما تزینت به، یعنی اشکالی ندارد بر زن، اشکالی بر زن نیست. بما تزینت به، به هر چیزی که خودشو با او زینت بکن، روایت داریم ما تزینت به. این کلمه ما موضوع توی این حدیث، ما موضوعه. مراد از ما چیه؟ آیا هر زینتیه؟ یعنی زن هر زینتی بکنه لا بأسه، یا مراد از ما یک زینت خاصیه؟ الان این موضوع برای ما مبهمه یعنی چی؟ بیم میگن موضوع داخلی چی؟ لفظی. چون موضوع توی دلیله، توی دلیل لفظیه، مراد از ما هم برای ما مشخص نیست. اینجا چه علمی به ما کمک میکنه که این موضوع رو بشناسیم؟ علم اصول. چرا؟ چون از دور روایت داریم که رسول خدا فرمودن لعن الله الواصلت والمستوصلت، خدا لعنت کند اون زنی که برای زینت میاد موی خودش رو وصل میکنه به موی غیر خودش. چون مو زینته، یه زنی مو نداره یا موش کمه، میاد موش رو وصل میکنه به موی غیر خودش. این کلمه لعنه، لعن الله الواصله والمستوصله، واصله کسی که وصل میکنه، مستوصله کسی که وصل روش انجام میگیره. واصله مثل زنان آرایشگر، مستوصله یا زن ممکنه خودش باشه، مستوصله کسی که روش انجام میگیره. خب ما روایت داریم لعن الله الواصله والمستوصله. این کلمه لعن اگر قرینه برخلاف نباشه ظهور در چی داره؟ حرمت داره. ظهور در حرمت که داشت، به وسیله لعن الله الواصله والمستوصله میگیم ما تزینت به رو تخصیص میزنیم، میگیم لا بأس علی المرأة بما تزینت به، هر زینتی بکنه اشکالی نداره جز وصل. الان این ما موضوع شناسی شد، ما میشه یک زینت خاص، زینت غیر از، زینت غیر از وصل. خب این ما چه بابی، چه علمی برای ما مشخص میکنه که این موضوع چیه؟ علم اصول، بس عام خاص، قانون عقلایی و عرفی در خارج اصول بحث شده، اینه که ما به وسیله خاص عامه رو تخصیص میزنیم. اما حالا علت تخصیص چیه؟ اختلافه که ما در خارج اصول پنجشنبه بحث کردیم، مفصل پارسال بحث کردیم. بینید علم اصول برای ما موضوع شناسی کرد. آخرین مثال، این مثالی که رو تخته نوشته شده، رفقایی که خارج تعادل و تراجی میان این مثال براشون خسته کننده شاید باشه، ولی رفقایی که خارج تعادل و تراجی نمیان، ما اینجا سه تا دلیل داریم روی تخته نوشته شده. دلیل اول، یجب و اکرام العلماء. دلیل دوم، یحرم و اکرام الفساق من العلماء. اگر به جای من العلماء گفته بشه من هم، خراب میشه مسئله. حتما باید من العلماء باشه. چون اگر شد منهم میشه در حکم مخصص متصل، از بس خارج میشه. و دلیل سوم هم داریم، یکره و اکرام و نهات. بین دلیل اول و دلیل دوم نسبت عام خاص مطلق. چرا؟ چون هر عالم فاسقی عالم هست، ولی هر عالمی عالم فاسق نیست. نسبت بین دلیل اول و دلیل سوم هم میشه نسبت عام خاص مطلق. چرا؟ چون هر نحوی عالم هست، ولی هر عالمی نحوی نیست. دقت کنید، اگر ما اون دلیل اول را به وسیله دلیل دوم تخصیص بزنیم، اینجوری میشه یجب اکرام عالم غیر فاسق. اگر نیاز هست بنوشتن بنویس. اگر دلیل شما فعلا ننویس تا وقتی که میگم، اگر ما دلیل اول رو با دلیل دوم تخصیص بزنیم میشه چی؟ عالم غیر فاسق. شما میرسید عالم غیر فاسق، درسته؟ خب این عام تخصیص خورده میشه عالم چی؟ غیر فاسق. بین عالم غیر فاسق و نهات، یعنی دلیل سومی، شما یه خط که تیره جلوش نهات، دقت کنید، بین عالم غیر فاسق و نهات میشه نسبت عام خاص منوج. چجوری بین کبوتر و سفید نسبت عام خاص منوجه؟ یه ماده اجتماع میخواد، دوتا ماده چی؟ افتراق. ماده اجتماع کبوتر سفید، ماده افتراق اول کبوتر سیاه، ماده افتراق دوم گچ، درسته؟ خب روش فکر بکنید دیگه، بین عالم غیر فاسق و نهات میشه چی؟ نسبت عام خاص منوج. دقت کن تا من اینو بگم دیگه بس تمامه. سوال، زمانی که ما یجب و اکرام العلماء با اون دلیل آخری یعنی یکره و اکرام و نهاد میسنجیم، میخواییم بسنجیم، آیا موضوع یجب و اکرام العلماء عالم بگیریم، عالم رو با یکره و اکرام و نهاد بسنجیم، یا موضوع رو بگیریم عالم غیر فاسق، کدوم بگیریم؟ چه علمی هست که برای ما موضوع شناسی میکنه؟ میگه متوجه عرضم رسیدید؟ این من رفقایی که چون بعضیتون خارج منم میه تادر و تراجی سری گفتم، چه علمی الان این اکرم العلماء دلیل اول، دلیل اول موقعی میخواید بسنجید با دلیل سوم، موضوع یجبه رو شما چی میدونید؟ موضوع شناسی؟ آیا موضوع رو باید عالم بگیرید بعد عالم رو با نحوی بسنجی؟ این یک نتیجه ای میده. یا موضوع یجبه رو باید بگیرید عالم غیر فاسق، و وقت عالم غیر فاسق رو با نهاد بسنجی، یه نتیجه دیگه میده. موضوع یجب و اکرام العلماء موقعی که دلیل اول و دلیل دوم رو بسنجیم چیه؟ خب مجتهد اینجا باید موضوع شناسی بکنه. چه علمی بهش براش مشخص میکنه که موضوع چیه؟ علم اصول. چه مبحثی؟ مبحث انقلاب نسبت. رفقای خارج تعادل و تراجی میان، حالا میبینن ما اینجا یک کلمه میگیم انقلاب نسبت، ولی اونجا چقدر خونجگر شدیم ما. مبحث انقلاب نسبت. پس این افرادی که بعضی اصول و زیر سوال میبرند، ما واقعا نمیدونیم این اصول. خب بله، هر علمی برای خودش یک زوائدی داره. شما بحث علم نحو برید، میگه علت مبنی شدن حروف طبق یک قول، قول قدما، اگر اسم میگه که اگر اسم علت مبنی شدن استفق قول قدما اینه، اگر اسم شباهت داشت به حروف یا شباهت وضعی یا معنوی یا استعمالی یا افتقاری یا اهمالی میشه مبنی. خب ولی این حرفای دقیقی نیست، متوجه هستید؟ ولی این که دلیل نمیشه که یه نفر بیاد بگه کل اصول عملیه تو دو صفحه باید جا بگیره، بیشتر نه، کل تعادل و تراجم تو یه صفحه جا بگیره. بله، شاید صفحش خیلی بزرگه. بس خب این دل آخر من یه سوالی دارم از شما. شما موقع که میخواید دلیل اول رو با دلیل سوم بسنجی، موضوعی دلیل اول رو چی میگیری؟ و وقت با توجه به اون موضوع یه دلیل اول رو با دلیل سوم میسنجی، بالاخره باید بفهمی موضوع چی هست یا نه. نتیجه هر دو هم که یکی نیست، کاملا با هم دیگه فرق داره نتیجهش. اگه نگیری میشه عام خاص، عام خاص که شد قانون عقلایی تخصیصه. اگه بگیری میشه عام خاص منوج، عام خاص منوج که شد در ماده شما اون دیگه تعارض میکنن، بعد سراغ قواعد باب تعادل و تراجی. ما نمیفهمیم خب اینا این حرفا به خاطر چی هست. پس اگر موضوع شناسی لازمه، خب این مباحث به موضوع شناسی هست. بنابراین اولین مرحله‌ای که شما خیلی مثال میتونه بزنید، من تا خب عرض کردم من فرصت نداشتم، صبح بلافاصله وسایل شعر رو باز کردم، تو ذهنم بود پیدا کردم. شما میتونید منظم‌تر کنید این مباحث را، یعنی از طهارت شروع کنید، ابواب طهارت تازه مثال بزنید تا آخر تمام مسائل اصول روش یاد کنید. البته من خودم من قصد دارم یه تطبیقات فلو اصولی بنویسم، انشاءالله مشغله بذاره. خب و اما دیگه حالا من باید درس بعدیم شروع شده برم. ما 3 هفته تعطیل هستیم، چون من هفته آینده انشاءالله داغوی رفقا هستم توی کربلا. نه ما تا چهارشنبه درس میگیم، بعد دیگه من چهارشنبه بعد از اینکه تمام درسام تمام شد دیگه حرکت میکنم. بله شلوغ هم میشه دیگه، حالا چاره نیست. 2 هفته هم که میشه به خاطر اربعین تعطیله، پس وعده ما میشه انشالله 4 هفته دیگه. 4 هفته دیگه دیگه مثال نمیزنیم، وارد قسم دوم میشیم، موضوع داخلی لبی انشالله. و صلی الله علیه.